بعد از حمله مرگبار اخیر در کابل، آمریکا داعش خراسان در افغانستان را هدف قرار داد.
مقامات آمریکایی یک مقداری سر اینکه واقعا این گروه چقدر از طالبان جداست، حرفای متفاوتی زدند.
نشست بغداد با حضور شماری از کشورهای منطقه و فرانسه برگزار شد. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با ادامه بحران کرونا در ایران و افزایش روزانه شماره جان باختگان و مبتلایان، یک مقام بهداشتی دانشگاهی در تهران از احتمال 4 رقمی شدن مرگ‌های کرونایی در هفته‌های آینده خبر داد. او با انتقاد از آنچه مدیریت غیر علمی کرونا در کشور خوانده، گفته است که هنوز بسیاری از استان‌ها به پیک بیماری نرسیدند. همکارم سپیده بهگام که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپیده، از تازه های کرونا در ایران برای ما بگو.
نوشین، روز شنبه هم وزارت بهداشت از مرگ 614 نفر و شناسایی 26034 نفر در 24 ساعت خبر داد. البته آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه محل تردید هست و مسئولان سازمان نظام پزشکی گفتن که آمار واقعی 3-4 برابر آمار رسمی. این موضوع تفاوت آمار رسمی و واقعی رو چند روز پیش کوروش هولاکویی، استاد آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم بهش اشاره کرد و گفت که حتی آمارهای واقعی رو باید تا 7 برابر آمارهای رسمی در نظر گرفت. به صحبت‌های او، کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت واکنش نشون داد، اونها رو دروغ بزرگ خواند. در گفتگوی اختصاصی که آقای جهانپور داشت با روزنامه همشهری، توضیح داد که از ابتدای شیوع کرونا در ایران 100,000 مرگ کرونایی داشتیم و گفت که اگر اینها رو 7 برابر بکنیم، عدد 1,300,000 در گذشته به دست میاد. خب اینا رو کجا خاک سپاری کردن؟ که البته من با این حساب کتابی که بلد هستم، دیدم که ضرب در 7 اگر بشه 100,000 تا، عدد دیگری به دست میاد. او البته دفاع کرد از مدیریت کرونا در کشور و گفت که برخلاف برآوردهای جهانی، آمار روزانه مرگ و میر در ایران در حال حاضر به 709 رسیده، نه اینکه به بیش از 1500 نفر رسیده باشه، و بابت این 800 نفری که کمتر مرگ و میر داشتیم باید خدا رو شکر بکنیم. در مقابل صحبت‌های آقای جهانپور، علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، از مدیریت به گفته او غیر علمی کرونا در کشور انتقاد کرد و در گفتگویی که با خبرگزاری ایستا داشت، از احتمال 4 رقمی شدن مرگ‌های کرونایی در هفته‌های آینده خبر داد. نوشین،
سپیده، علاوه بر سوء مدیریت درباره کرونا و دیر شروع شدن واکسیناسیون و همینطور کند بودنش، و خب تولید کنندگان داخلی هم موفقیت چشمگیری به دست نیاوردن در تولید واکسن و حداقل ورودش به بازار در سطح تولید عمومی، چه انتقادهایی دارید؟
ببین، همزمان با اون، در واقع از اون موقعی که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر کرد و همینطور تأخیری که در واردات واکسن داشتیم، وعده هایی هم که داده شد در مورد واکسن های داخلی هیچ کدوم به نتیجه نرسید و وضعیت فعلی رقم خورده شد. 80 میلیون جمعیت هدف داریم که باید واکسینه بشن. با اینکه کمی سرعت واکسیناسیون در چند روز گذشته شدت گرفته، اما هنوز تا روز شنبه 7,600,000 نفر هر دو دوز واکسن رو زدن. از ابتدا هم صحبت 7 واکسن ساخت داخل بود، اما الان بعد از این همه تبلیغات، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که اصلا 7 واکسن داخلی صحبتش نیست، فقط 2 واکسن ایرانی کرونا داریم که کوو و ایران برکت، مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام و محصول مشترک کوبا و انسیتو پاستور، اینها تایید شده هستن. البته هیچ کدوم تاییدیه سازمان‌های جهانی رو ندارن. به گفته آقای جهانپور، بقیه واکسن‌ها یا هنوز در مرحله کارآزمایی هستن هستن یا آزمایش حیوانی میشین.
سپیده، این در حالی هستش که الان یعنی ایران کمتر از 10% از جمعیتش واکسینه شدند. الان خیلی از کشورها در سطح جهان به فکر دوز سومن، یعنی دو دوز رو زدن و دوز سوم رو دارن فکر میکنن که برای این سویه های جدید مثل دلتا به مردم تزریق کنن. سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساله نیکبخت، وکیل حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده، میگوید با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده آقای قربانی، حکم قطعی شده و در آستانه اجراست. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در این حال صدها تن از شهروندان کرد در کامیاران، مریوان، سنندج و کرمانشاه با امضای توماری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شدند. پیشتر عفو بین الملل با تاکید بر اینکه حیدر قربانی تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده بود، از علی خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا حکم اعدام این زندانی کرد را لغو کنند. پیشتر گفتگویی داشتیم با صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، در باره پرونده موکلش.
حیدر قربانی فرد عادی کاسب در شهر کامیاران به دو اتهام در دادگستری کردستان محکوم شده که یکی از آن 30 سال جمعاً 90 سال بابت معاونت در قتل افرادی که گفته می شود این افراد از وابستگان جمهوری اسلامی ایران می باشند و با وسیله عناصری که خود را وابسته به حزب دموکرات معرفی می کردند ترور شدند و حیدر در این ترور هیچ نقشی نداشته، فقط رانندگی اون اتومبیل را بر عهده داشته. این موضوع در دادگستری استان کردستان رسیدگی شده و دقیق هم رسیدگی شده و حیدر قربانی هم علارغم این که مدعی است و به زور مجبور شده که رانندگی اون ماشین رو به عهده بگیره و به این درخواست ایشون که تحقیق بشه توجه نشده، ولی قبول داره که این کار رو کرد. اما اشکال اصلی اینه حیدر قربانی علاوه بر این 90 سال حبس در دادگاه انقلاب اسلامی کردستان به اتهام بقی هم به اعدام محکوم شده است.
این اتهام ظاهرا شرایط ویژه‌ای داره. آیا این شرایط شامل حال حیدر قربانی بوده؟
نه خیر، برای تحقق اتهام بقی 3 شرط وجود داره. اولین شرط اینه باید عضوی که متهم به باقی بودنه در گروه های مسلح عضویت داشته باشه. بنابر این شخصی که در گروه های مسلح عضویت نداشته باشه، اتهام باقی به اون وارد نمیشه. شرط دومش هم اینه که هم اسلحه داشته باشه و هم از اسلحه استفاده کرده باشه، در حالی که به مقتضای همون رأی دادگاه کیفری یک استان ایشون عضویت در حزب باقی داشته و نه مسلح بوده و نه از اسلحه خودش استفاده کرده. بنابراین مطابق شرع و قانون ایشون نمیتواند باقی محسوب و محکوم به اعدام بشود.
شما درخواستی برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور روانه کرده بودید. همچنین علمای مذهبی کردستان، مردم و ریش سفیدا استشهادی هم در دفاع از حیدر قربانی تهیه کرده بودند و اینکه نباید اعدام بشه. اما ظاهرا دیوان عالی کشور عیناً حکم اعدام رو تایید کرده و اون رو به اجرای حکم سنندج روانه کرده. این به چه دلیل بود؟
متاسفانه دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی که من در این مرحله وارد پرونده شدم، به علت کثرت وقت یا به هر دلیل دیگری، به دلایلی که ارائه شده بود و اون دلایل هم جنبه شرعی داره و هم جنبه قانونی و هم این که این دلایلی که برای بقی وجود داره دقیقا توضیح داده شده که در پرونده مفقود است، یعنی وجود نداره، توجه نکردن و در فرجام خواهی در مدت زمان خیلی اندک اون رو همونطوری که رأی صادر شده بود در دادگاه بدوی تایید کردند و برگردوندند. مجدداً یک درخواست اعاده دادرسی در قالب قانون آیین دادرسی کیفری تسلیم دیوان عالی کردیم. این درخواستم متاسفانه به آن توجهی نشد و خیلی سریع در فاصله مدت چند روز که بدون اینکه پرونده رو مطالبه بکنن از سنندج رد. ما به دلیل اینکه جان یک انسان در خطره و فقط این رو میگیم و به خاطر همین قضیه مجددا اومدیم یه درخواست اعاده دادرسی در قالب ماده 477 کردیم که رئیس قبلی قوه قضاییه که اکنون رئیس جمهور شده این رو به دادگستری کردستان اعاده داده بود، ولی در دادگستری کردستان متوجه شدیم علارغم نظر بعضی از حقوقدانان اونجا، قضات اونجا مبنی بر اینکه این شخص مستاق باقی نیست، ولی تحت تاثیر عوامل و کسان و اداراتی که تو این گونه موردها معمولا اظهار نظر میکنن به مانع استقلال قوه قضاییه میشن، همچنان اعاده دادرسی رو رد کردند و در پی آن هم درخواست علمای کردستان هم مردود شد.
شما به عنوان وکیل حیدر قربانی چگونه اصرار دارید که حکم اشتباهه؟
برای اینکه جرم بغی از جرایمی است که خیلی حساس، مهم و باید خیلی رعایت جزئیات کار بشه و من چون پرونده ایشون رو مطالعه کردم و دقیقاً در جزئیات اون ورود دارم، حقیقت قضیه اینه من نه اقرار خود حیدر رو در مورد ارتباط با حزب دموکرات کردستان و وابستگی تشکیلاتی بودن اون رو دیدم و نه هیچ گونه دلیلی مبنی بر مسلح بودن اون وجود داره و مهمتر از همه چیز این که خود پرونده شعبه دادگاه کیفری که استان به همین شکل تایید میکنه که ایشون مسلح نبوده و در عملیات مسلحانه بر علیه اون سه نفر مداخله نکرده.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گرا در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
نشست یک روزه در بغداد موسوم به نشست همکاری و مشارکت روز شنبه برگزار شد. از جمله کشورهای حاضر در این کنفرانس می توان به ایران، عربستان، قطر، اردن، امارات متحده عربی، مصر و فرانسه اشاره کرد. بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا درباره دستاورد این نشست برای عراق پرسیدم.
هدف از این نشست اصولاً در درجه اول مسائل عراق بود. عراق میخواد اقتدار خودش رو دوباره تثبیت بکنه و بتونه کشوری داشته باشه که با اتکا به اقتصاد نفت که قدرت اقتصادی عراق هست اون مشکلات ناشی از جنگ رو کنار بگذاره که عمدتاً یا ساخت شرایط جنگی هستن و یا ساخت نفوذهای منطقه‌ای هستن. اما موانعی بر سر این کار وجود داشته. اون موانع یک مقداری نبود رابطه خوب با کشورهای عربی و جهان عرب، نفوذ بیش از حد ایران در داخل عراق و سیاست داخلی عراق، گروه‌های نیابتی و گروه‌هایی که مثل هشت شعبی اینا از طرف ایران حمایت میشن و گروه‌های دیگری که اهداف دیگری داشتن، داعش وجود داشته و اینا. حالا عراق میخواد که از اون حالتی که عرصه منازعات منطقی و بین المللی به نحوی میشه گفت بوده خارج بشه و تبدیل بشه به عراق مستقل. اما رهبران عراق آگاهی دارن که این استقلال و اقتدار عراق منوط هست به اینکه جهان عرب، عربستان، ایران نقش خاص خودشون رو بازی بکنن، نه اینکه در داخل عراق با همدیگه به رقابت بپردازن.
ایران و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که در عراق به رقابت و درگیری نیابتی با همدیگه مشغول هستند. آیا نشست بغداد حاوی پیام خاصی برای چنین کشورهایی هست؟
به طور یقین اون بخشی که عراقی ها میخوان که تشنجات دولت ها و کشورهای دیگر در داخل عراق خاتمه پیدا بکنه ناظر به همین قضیه هست. ولی از یک طرف ما میبینیم که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارن، از طرف دیگه میبینیم که خروج همین نیروها از افغانستان مسائلی داره ایجاد میکنه که شاید موجب خوشحالی ایران هم باشه و بعید نیست که ایران همچنین تمایلی هم در مورد عراق داشته باشه. بنابراین بین هدف عراق از تنظیم رابطش با آمریکا و هدف ایران از خروج آمریکا از عراق، اینجا یک تعارضاتی وجود داره و عراق باید این رو با یک سیاست و درایت خاصی اداره بکنه. اما در این حال قبلا هم به طور غیر مستقیم ایرانی ها و آمریکایی ها از طریق عراق با همدیگه صحبت کردن و بعید نیست که در حاشیه همین اجلاس باز پیام های رد و بدل بشه که مستقیما مربوط باشه به مسئله توافق اتمی و نقش منطقه ایران.
برگزار کنندگان نشست بغداد معتقد هستند که هدف این نشست در راستای ایجاد ثبات و امنیت در عراق هستش. در صورت تحقق این هدف چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
امنیت در کشور همسایه میتونه موجب امنیت برای ایران بشه. اما ایران در این ماجرا نفوذی به دست آورده که در داخل حاکمیت عراق، در پارلمان عراق، در جاهای مختلف عراق شما این نفوذ رو میبینید. ضمناً در عرصه اقتصادی یک روابط ایجاد شده که تا حد زیادی کمک میکنه به ایران در چارچوب اون تحریم‌های آمریکایی. بنابراین باید بگیم که محاسبه سرانگشتی ظاهری این استش که ایران مایل نیست یا ترجیح میده که اون امنیت مورد نظر عراق به سرعت ایجاد شه، ولی در این حال ملت عراق، کشور عراق و سیاست عراق یک کشور مستقلی هست و حق داره که اون حاکمیت ملی خود رو به شیوه دلخواه خودش ایجاد بکنه و طبیعتاً اگر هم این شیوه مغایر باشه به اهداف ایران، ممکن استش که دست کم به لحاظ سیاسی تنش‌های بین دو کشور ایجاد بشه. اگر بدبینانه نگاه بکنیم میتونن گروه‌های نیابتی مداخلاتی بکنن، ولی بعید میرسه که در حال حاضر گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران بتونن در حاکمیت عراق چنان خدشه ایجاد بکنن که برگرده مثلا به 2-3 سال و 4 سال پیش.
دیدگاه جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از اینکه گروه داعش خراسان در افغانستان مسئولیت حمله مرگبار در محوطه بیرونی فرودگاه کابل را بر عهده گرفت، برخی تحلیلگران از احتمال رقابت بر سر قدرت میان طالبان و این گروه خبر دادند. در جریان حمله اخیر 10 تن از قیگرای نظامیان افغان و نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند. طالبان هم اعلام کرده که چند تن از افراد این گروه در میان کشته شدگان قرار دارند. بیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان، و ابتدا درباره ماهیت گروه داعش خراسان پرسیدم.
دولت اسلامی شاخه خراسان یا داعش شاخه خراسان گروهیه که تبعیت از همون دولت ابوبکر بغدادی یا داعش سال 2014 که بخشی از عراق و سوریه را گرفتند در منطقه افغانستان و پاکستان تشکیل شد، یعنی بخشی از طالبان پاکستان، گروه های اصلاح حزب تحریر ازبکستان، بخشی از حتی طالبان خود افغانستان که سرخورده شده بودند یواش یواش از مذاکرات رهبران این گروه با آمریکا، به علاوه بخشی از بدنه اون گروه حقانی که با طالبان در ارتباطه. اینها همه به نوعی با این داعش خراسان همراه شدند و توی یک تضاد قرار گرفتن با همین طالبانی که الان در افغانستان هم عمل میکنه، هرچند که از طریق گروه حقانی به نوعی یک حلقهی بین این طالبان و گروه خراسان هم ظاهرن وجود داره. این نیست که این دو گروه در خصومت کامل قرار داشته باشن. با توجه به تنوع دستجات در درون طالبان، حداقل این تلقی وجود داره که بخشی از طالبان، یعنی اون بخشش که زیر گروه حقانی هستش، توجه به این حقانی اینها، اونها اون افراطیون با این گروه خراسان در ارتباط و از این جهتش هم خب مقامات آمریکایی یه مقداری سر این که واقعا این گروه چقدر از طالبان جداست حرفای متفاوتی زدن.
با توجه به این که در حال حاضر گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خراسان یکی از نیروهای رقیب برای طالبان در داخل افغانستان به شمار میرن، چشمانداز سیاسی حکومت طالبان در افغانستان رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
حمله‌ای که شد به فرودگاه کابل با توجه به اینکه الان دیگه حکومت کم و بیش در دست خود طالبانه و قول امنیت هم داده برای مردم افغانستان، نشون داد که به هر صورت ضعف و پاشنهاشیل خودشو داره. هرچند که الان با توجه به اینی که به هر صورت این گروه ها بیشتر همدیگه رو میشناسن، به نوعی محل های عملیات همدیگه رو میدونن کجاست، همونطور که اشاره شد حتی بعضا ارتباطاتی دارن. در نظر بگیریم که همین الان گفته میشه رهبر فعلی این حکومت اسلامی شاخه خراسان که بعد از گرفتش اینم که اون اصلا فاروقی به اصطلاح از طرف حکومت افغانستان قبلی دستگیر شد توی فروردین سال گذشته و زندان برده شد، کسی که الان جای اون زادن داره عمل میکنه آقای اشرف المهاجر، این آدمی است که به نوعی از همین گروه حقانی بوده، یعنی از گروهی بوده که به نوعی با طالبان همکاری میکرده. از این جهتش آشنایی و اینکه این دستجات چجوری با هم ارتباط دارن و چجوری میتونن همدیگر رو شناسایی بکنن، شاید از این جهتش طالبان آنچنان مشکلی نداشته باشه. هرچند که الان در کنار آمریکا عملا طالبان یک دشمن مشترکی پیدا کردن. اگر طالبان به نوعی حکومت دارن بشه و آمریکایی‌ها بخوان به عنوان حکومت باهاش همکاری امنیتی بکنند، با توجه به اینکه که ضربات نسبتا محکمی هم این گروه خراسان خورده، شاید که به اصطلاح این همکاری مشترک اینجا و اونجا نتیجه بده و در نظر بگیریم که خب همین الانش هم گروه خراسان نسبت به سال 2014 که تشکیل شد بسیار نیرو از دست داده، حداقل 4 رهبر از دست داده. هرچند که این یک مشکلی که الان به وجود اومد این بود که روز 15 اوت که طالبان رسیدن به کابل و اون زندان پل چرخی رو درهاشو باز کردن، عملا شاید ناخواسته بخشی از اعضای این گروه هم که در اون زندان بودن آزاد کردن. و همه این احوال اون قدرت قبلی رو نداره گروه خراسان، و همونطوری گفته شد شاید با همکاری آمریکایی ها، همکاری اطلاعاتی بتونن تا حدودی مهار بکنن، هرچند که این منتفی نیست که این جنگ نامتقارن اینجا و اونجا ادامه پیدا بکنن.
دختر نظرات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه بازی‌های پارالمپیک توکیو روز شنبه، ورزشکاران ایران موفق به کسب یک نشان طلا و یک نقره شدند. در پاراوزنه برداری روح الله رستمی در دسته منهای 80 کیلو طلا گرفت و در دوه میدانی امان الله پاپی در پرتاب نیزه با رکورد 49 متر و 56 سانتی متر موفق به کسب نشان نقره شد. در این ماده حامد حیدری پرتابگر ایرانی که زیر پرچم جمهوری آذربایجان در پارالمپیک شرکت کرده با ثبت رکورد 51 متر و 42 سانتی متر طلا گرفت. روز شنبه همچنین تیم والیبال نشسته ایران در اولین بازیش در پارالمپیک تیم آلمان را 3-0 شکست داد. در بسکتبال با ویلچر هم تیم ایران 81-47 الجزایر را مغلوب کرد. دو کماندار پارالمپیکی ایران نیز، علی سینا منشازاده و رمضان بیابانی، در کامپوند با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. از باشگاه استقلال تهران خبر رسیده کمیته انضباطی این باشگاه وریا غفوری کاپیتان آبی‌ها را به دلیل برخی انتقادها از مدیران باشگاه استقلال و همچنین مسئولان وزارت ورزش به این کمیته احضار کرد. وریا غفوری چندی پیش در یکی از صحبت‌هایش در مورد وضعیت اداره باشگاه استقلال گفته بود:
وزارت ورزش متولی دو تا تیمه، باید پاسخگو باشن دیگه. بالاخره کسایی که هستن تو این باشگاه بدون اجازه وزارت خونه آب نمیخورن. ما داریم میبینیم آقای مددی کوچکترین کاری رو بدون اجازه وزارت خونه نمیکنه، حتی بگو یه امضای ساده.
روز گذشته همچنین با شکایت احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقلال، فرشید اسماعیلی بازیکن این تیم به دلیل انتقاد شدید از مسئولان به دادسرا احضار شد. در رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، تیم والیبال زیر 19 ساله ایران شنبه شب در سومین دیدار خود در این مسابقات تیم نیجریه را با نتیجه 3-0 شکست داد. تیم والیبال جوانان ایران در دو دیدار قبلی خود یک پیروزی برابر هند و یک باخت مقابل لهستان در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم. بعد در لحظات پیش رو از شما دعوت می کنم به بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دریشه گوش کنید از مکتب وحیدی راد. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته موضوعی را بررسی می‌کنیم که انتشار برخی تصاویر آن طی روزهای گذشته شبکه‌های اجتماعی را تکان داد و به بحث‌های داغ در میان کاربران دامن زد. ویدئوهایی از داخل زندان اوین که گروهی موسوم به عدالت علی اعلام کردند از هک دوربین‌های مداربسته این زندان به دست آوردند. ویدئوهایی که حاوی مواردی از بدرفتاری با زندانیان و ضرب و جرح آنان است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هک شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی که خود را عدالت علی معرفی کردند و انتشار تصاویری از داخل این زندان هفته پیش خبرساز شد. تصاویری که بدرفتاری با زندانیان را نشان می‌دهد. کشیدن یک زندانی روی زمین، کتک خوردن زندانی دیگری از مأمور نیروی انتظامی، بی‌تفاوتی یک روحانی وقتی از کنار یک زندانی می‌گذرد، زندانی که روی زمین افتاده و احتمالاً به کمک نیاز دارد. و اینها تنها گوشه‌ای از اتفاقاتی است که در این زندان امنیتی می‌افتد، آنطور که شماری از زندانیان سیاسی روایت می‌کنند، از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در تهران.
من اولین بازداشتم که تو 17 سالگی بود، توی تجمع کاملا مسالمت‌آمیز سالگرد کنه دانشگاه، چند تا بسیجی منو میگیرن، میبرن کرانتری پایین دانشگاه تو خیابون انقلاب. اونجا لباس شخصی که مسئول پرونده‌سازی برای ما بود با مشت میزنه دماغ ما میشکنه و بعد به هر حال ما میریم توی بازداشتگاه ارتش نیروی انتظامی که یادم نیست کجا بود. ما 8 نفر یا 9 نفر داخل سلی بودیم که تنگی نفس گرفته بودیم، نمیتونستیم نفس بکشیم. یکی دو روز بعد منو جدا میکنن از بقیه، در حالی که دارم من از پله‌ها کشونده میشم به بالا، بالاخره میرسم توی اتاقی و شاید باورتون نشه 10 تا 20 تا سیلی به صورت من میزنن که بعد چشمم باز بشه تا سالهای بعدی پرسیده بشه. مثلا یه نمونه دیگرش توی بازداشتگاه 59 سپاه توی پادگان ولیعهد عشرت آباد، من از توی خیابون توی تجمع سالگرد فروهرها بازداشت میشم. اونجا 3 ماه توی انفرادی بازداشت بودم. خونین و مالین من رو سوار ماشین میکنن، به شکم میخوابم توی فکرم نیسان پاترول بود و گوشه میدون حقیقی من از ماشین میندازم پایین. به این شکل آزاد شدم، یعنی که نه دادگاهی، نه محاکمه، نه وکی، نه حقی، نه حقوقی. یا یه نمونه دیگرش یه تجمعی بود که من رفتم گزارش تهیه بکنم، مال این آقای بروژردی و همراهانش بود که من همراهشون بازداشت شدم. تو یک جلسه بازجویی که من آوردن از سلیل بیرون و نشستم تو اون اتاقه که ضد صدا و رو به دیوار و با چشمان، یک آقای روحانی بدون اینکه اسمم رو بپرسه و اتهامم رو بگه باز هم به من بالای 10 بار یا 20 بار سیلی های بسیار محکمی زد که منو منکوب بکنه و بعدش هم گفت خب عرف بزنی نزنی بنویسی نریسی به هر حال حکمت اعدامه.
طی 10 سال گذشته در این مجله زندانیان سیاسی بسیاری شرح شکنجه‌های جسمی و روحی خود را روایت کردند. در بندهای امنیتی 209، 240 یا 2 الف زندان اوین، در سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی زندان اوین یا سایر زندان‌های ایران. عفو بین‌الملل هفته پیش برای چندمین بار از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه دهند از زندان‌های ایران بازدید کند. رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل اینطور میگوید:
واقعیت تلخ اینه که آزارهایی که در این ویدیوها ما میبینیم تنها نوک کوه یخ آنچه هست که عفو بین‌الملل اپیدمی شکنجه در ایران نامیده. این سازمان حقوق بشری به همراه سایر نهادهای حقوق بشری سال هاست که انواع شکنجه های هولناک فیزیکی و روانی علیه بازداشت شدگان را مستند کردن، شکنجه هایی که در سالهای اخیر شامل شلاق زدن، شوک الکتریکی، اعدام های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آویزان کردن، آزار جنسی، تزریق اجباری مواد شیمیایی و دارو و محرومیت عمدی از مراقبت های پزشکی بوده و پشت میله های زندان ها هزاران مرد، زن و کودک طی دهه های گذشته تحت شکنجه قرار گرفتن. و فراموش نکنیم که ما در این ویدیوها بخش بندهای عمومی زندان اوین رو میبینیم و آنچه در بازداشتگاه های مخفی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره میشه به مراتب فجیع‌تره. و دلیل این گسترده بودن و سازمان یافته بودن شکنجه در ایران هم اینه که ما یک قوه قضاییه مستقل نداریم که به شکایات شکنجه به طور منصفانه و مستقل رسیدگی بکنه و عاملان و آمران این جرایم بین‌المللی رو پاسخگو نگه داره.
بدرفتاری ها و شکنجه هایی که عفو بین الملل آنها را گسترده و سیستماتیک می داند. بدرفتاری هایی که به زندان اوین محدود نمی شود و به روش های مختلف در زندان های ایران اتفاق می افتد. از زندان ارومیه تا زندان زنان قرچک در شهر ری. از زندان لاکان رشت تا زندان رجای شهر. از زندان تهران بزرگ تا زندان اهواز. از کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در این باره بیشتر بشنویم.
چیزی که ما میشنویم، من به واسطه اینجا نه فقط از تجربه شخصی خودم در مدت بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه، بلکه بیشتر مستند به روایت ها و تجربیاتی که طی این سالهای فعالیت هم از زندانیان به خصوص در شهرهای کردستان داشتم، به مراتب برخوردی که صورت گرفته از زمان بازداشت، یعنی از زمانی که افراد امنیتی نظامی مراجعه میکنن برای بازداشت افراد، کیسه هایی که روی سر افراد میکشن برای اینکه تشخیص ندن بعد از اینکه از منزل خارج میشن که اتفاقی براشون میفته یا به کدوم مسیر در واقع هدایت میشن، برخورد هایی که حتی نه فقط با فرد بازداشتی بلکه با خانواده اونها داشتن. در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل مقاومت در مقابل بازداشت عضو خانواده شون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. همه اینها در واقع تصویرهای وحشتناکی هستش که گفتم وقتی از مرکز دورتر میشیم، هرچی به حاشیه جغرافیایی نزدیک میشیم، حاشیه‌ای که عموماً به گروه‌های ملی و مذهبی غیر فارس و غیر شیعه در اونجا ساکن هستند، این برخوردها میتونه شکل بسیار بسیار شدیدتری به خودش بگیره و این رو هم فراموش نکنیم که این برخوردها برخوردهای سیستماتیک هستش.
آزار و شکنجه هایی که به همین سالهای اخیر و این ویدیوها محدود نمی شود. بدرفتاری هایی که از همان سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد و خبرهای آن در نبود شبکه های اجتماعی چندان به گوش کسی نمی رسید. اما زندانیان سیاسی در آن دهه ها هنوز جزئیات آن روزها را به خاطر دارند و آنها را روایت می کنند. همزمان با انتشار این روایات، جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم به سازمان ملل ارائه شد. گزارشی که مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم می‌کند. جاوید رحمان در این گزارش به بازداشت فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و منتقدان اشاره کرده و این بازداشت‌ها را خودسرانه نامیده. سرکوب گسترده اعتراض‌های آبان 98 و تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم از دیگر مواردی است که این گزارش به آنها پرداخته. بخشی از این گزارش هم در مورد اعدام‌های پرشمار و اعدام کودک مجرمان در ایران است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، می‌گوید:
می‌دونید که آقای جاوید رحمان روال کارش این هستش که گزارش خودش رو به دو بخش تقسیم می‌کنه. یکی این که مجموعه شرایط حقوق بشری کشور رو از زوایای مختلف، وضعیت زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی ملی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت
فعالان زنان و فعالین کارگری و تمام مسائل مربوط به موضوعات مختلف رو بررسی میکنه و یک موضوع رو به طور ویژه در هر گزارشش مورد توجه قرار میده. این گزارش روی مسئله اعدام هست، یعنی هرچند که تو گزارش قبلی هم راجع به اعدام خوب صحبت میشد، ولی که نیمی از گزارش رو به این موضوع اختصاص داده و که تحت چه شرایطی این احکام در واقع منجر به اعدام صادر میشه و اجرا میشه صحبت کرده و به صورت خیلی مبسوط اون رو موشکافی کرده. در این رابطه خب به این مسئله پرداخته که اعدام در ایران پرشماره و که اعدام کودکان صورت میگیره در جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی که میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هست و همچنین کنوانسیون حقوق کودک. میبینیم که با اینکه اونجا به طور مشخص تصریح داره که سن کودک چه سنی هست، اینکه اعدام نباید در مورد این موارد صورت بگیره، به اعدام کودکان دست میزنه. در واقع به طور مبسوط راجع به این موضوعات مربوط به اعدام صحبت کرده که خب خیلی کارشناسانه این کار کرده.
وضعیت زندان ها، کمبود اقلام بهداشتی و دارویی در همگیری ویروس کرونا و وضعیت زندانیان دو تابعیتی مواردی است که جاوید رحمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده. وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و نقض آزادی بیان هم مانند سال‌های قبل در این گزارش بازتاب یافت. حسن نایب هاشم.
گزارش جاوید رحمان از ابتدا و نه تنها جاوید رحمان، گزارشگرای ویژه ایران همیشه کاملا عینی‌گرایانه بوده، کاملا توازن داشته و همیشه سعی می‌کنن همشون که تمام مسائل رو به درستی بیان بکنن و این گزارش هم از چنین خصوصیت برخورداره. بنابراین تمام صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی عملا اعتباری نداره و صحبتی که جاوید رحمان و پیشینیان اون می‌کنن این هستش که اگر فکر می‌کنید که خب این گزارش دقیق نیست، خب اجازه بدید که ما از کشور دیدار بکنیم و گزارش دقیق رو با دیدار عینی از شرایط ایران در داخل کشور ارائه بدیم و خب مسلمه که جمهوری اسلامی از این کاملا ابا داره و همه چیز رو میخواد لاپوشانی بکنه. و آخرین نمونه ای هم که دیدیم این که تا چقدر رسوا شدن وقتی که فیلم های از زندان اوین در سطح گسترده منتشر شد.
مقام های ایران همواره گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل را سیاسی و مقرضانه خواندند. اما طی 3 سالی که از آغاز مأموریت جاوید رحمان در این سمت می گذرد، به او اجازه ندادند به ایران سفر کند تا وضعیت حقوق بشر را از نزدیک بررسی کند. پیش از او هم به گزارشگرهای دیگر چنین اجازه داده نشد. و چند خبر دیگر. رضا بهروزی، شهروند منتقد ساکن قزوین، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او با انتشار ویدیوهایی در اینستاگرام خود از رهبر جمهوری اسلامی بابت ممنوعیت خرید واکسن کرونا انتقاد کرده بود. رضا بهروزی کارگر و پدر 3 فرزند است. حیدر خضری، شهروند کرد اهل پیرانشهر، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. علت بازداشت او نامعلوم است. فرزاد صادقیان و سیروان ارغوانی، 2 شهروند کرد ساکن سنندج، برای اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شدند. این 2 فعال مدنی به اتهام تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف نظام هر یک به تحمل 6 ماه حبس محکوم شدند. انصار ادوایی، فعال سیاسی ساکن روستایی در شهرستان سرواباد استان کردستان، هم برای اجرای حکم روانه زندان شد. او به اتهام همکاری با گروه پژاک به 4 ماه حبس محکوم شده است. آژانس خبری مکریان هم که اخبار مربوط به مناطق کردنشین ایران را منتشر می کند، از صدور حکم زندان برای عطار رحمانزاده، شهروند ساکن سقز، خبر داد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده است. و همزمان با انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر و همینطور روند دادرسی‌های ناعادلانه، درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری، زندانی سیاسی، رد شد. او به 25 سال زندان محکوم شده. وحید و حبیب افکاری همراه با برادرشان نوید افکاری در رابطه با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به اتهام محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری با وجود ابهاماتی در پرونده‌اش، شهریور 99 اعدام شد. دو برادر او، وحید و حبیب، هم از 3 سال پیش در زندان به سر میبرند و در این مدت گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی و روحی آنان منتشر شده. سعید دهقان، وکیل وحید افکاری، میگوید حکم 25 سال زندان موکلش با وجود 24 مورد تناقض در پرونده صادر شده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.